سلام شنونده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی طالبان امروز و فردا از افزایش سطح آب و احتمال سرازیر شدن سیلاب در برخی مناطق افغانستان هشدار داده. وزارت آب و انرژی طالبان به نقل از این ریاست با نشر خبرنامه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که دوشنبه و سه‌شنبه احتمال بارندگی های شدید در کاپیسا، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان وجود دارد. این وزارت از باشندگان مناطق سیلاب خیز خواسته که در انگام جاری شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب از نزدیک شدن به دریاها اجتناب کنند. طالبان روز یک شنبه یک زن و یک مرد را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شلاق زدند. اصل محکمه طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که دو تن به اتهام آنچه داشتن رابط نامشروع خوانده شده در مزرع عام شلاق زده شدند. در بیانیه اصل محکمه آمده که این دو تن هر یک به 18 ماه حبس و 35 درهم مجازات شدند. اصل محکمه طالبان در حال از مجازات افراد خبر می دهد که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ماه گذشته گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. شورای بین المللی کرکت یا ICC گفته که اعضای تیم کرکت زنان افغانستان که در حال حاضر در تبعید به سر میبرند در دو رویداد مهم جهانی پیشرو مشارکت خواهند کرد. بر اساس اعلامیه ICC که در وبسایت رسمی آن ناوقت یکشنبه نشر شد، قرار است این بازیکنان در جام جهانی کرکت زنان 2025 در هند و سریلانکا و همچنان در جام جهانی کرکت 20 اوری زنان در بریتانیا در سال آینده شرکت کنند. شورای بین المللی کرکت این تصمیم را در کنفرانس سالانه خود در سنگاپور اتخاذ کرده و هدف آن را حمایت از زنان افغان خوانده است. انتظار می رود که جمعه آینده نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد برنامه هسته ای ایران دیدار و گفتگو کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این مورد ناوقت یک شنبه خبر داد. قدرت های اروپایی پیش از این هشدار داده بودند که اگر ایران برای گفتگو در مورد برنامه هسته ایش به میز مذاکرات حاضر نشود، ممکن با تحریم های بیشتر بین المللی مواجه شود. رسانه های دولتی ایران هم به نقل از بقایی گزارش دادند که گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. این گفتگوها پس از آن برنامه ریزی شد که بریتانیا، فرانسه و جرمنی و همچنان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از عملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران در ماه جون تلفنی با عباس هراقچی، وزیر خارجه این کشور، صحبت کردند. و اردوی اوکراین میگوید که روسیه عملات خود را بر مناطق شرقی این کشور شدت بخشیده و گفته که در یک شبانه روز بیش از 100 درگیری میان دو طرف رخ داده. اردوی اوکراین روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفت که گزارش های از 12 حمله روسیه در طول روز گذشته دریافت کرده. در اعلامیه آمده که در جریان این عملات 71 بمب هدایت شده بر مواضع نیروهای اوکراینی پرتاب شده است. این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. اردوی اوکراین گفته که این عملات در اطراف شهر پوکروفسک متمرکز بوده. این شهر اهمیت استراتژیک دارد و در غرب دونسک واقع است که از چند ماه به این سو شاهد درگیری های شدید بوده و خسارات انگفت به آن وارد شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته این برنامه نتایج کنکور سال 1404 برای سیومین سال پی هم در عدم شرکت دختران اعلام شد. سید موسا اول نمره کنکور امسال است. یکی از دختران محروم از آموزش می گوید
امتحان کنکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست، ولی متاسفانه پول در هم شکست در افغانستان.
یک فعال حقوق بشر هشدار داده که ادامه محرومیت دختران از آموزش تاثیرات منفی بر آینده روشن افغانستان خواهد داشت.
سومین کنکور است که بدون حضور دخترها در افغانستان برگزار میشه. و متاسفانه یک کتله بزرگ از جامعه جوان افغانستان که میتونه آینده ساز افغانستان باشه و او زنها و دخترهای ما هستن از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی باز میمانند.
همچنان از تجدید بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان به شما میگوییم. یک تن از این مهاجران:
ترس از بازداشت، اخراج و برخوردهای قانونی باعث از این میشه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه خانه های خود بیرون شده نتانند.
و در مسائل بین المللی میشنوید که اداره دفاع ملکی غزه مدعی شده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی هایی که برای دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امروز دوشنبه 30 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 21 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش های داری ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان. نتایج امتحان کنکور سال 1404 را که برای 30 سال پی هم دختران از شرکت در آن محروم بودند اعلام کرده. سید موسا با کسب بیش از 356 نمره مقام اولی امتحان به دست آورده و به پانزه طبی کابل را یافته. شمار از دختران محروم از آموزش و فالان حقوق زن می گویند که کنکور پل برای رسیدن به رویاهای دختران بود، اما ادامه ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان را به سوی فقر و ناامیدی می کشاند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که دختران در سالهای پیش از حاکمیت طالبان پای هم موفق به کسب مقام اول در امتحان کنکور شده بودند، امسال برای 30 سال متوالی از شرکت در این امتحان محروم ماندند و بار دیگر یک پسر بدون حضور و رقابت دختران به عنوان اول نمره کنکور معرفی شد. شماری از دختران دانش آموز محروم از آموزش می گویند که با اعلام نتایج کنکور نامشان در هیچ لست وجود نداشت، نه به دلیل اینکه درس نخوانده بودند، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند و اجازه شرکت در این امتحان برایشان داده نشده است. کبرا حیدری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که امتحان کنکور پل برای رسیدن به رویاهای دختران است.
امتحان کنکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست، ولی متاسفانه پول در هم شکست در افغانستان که ما هیچ راهی نداریم که بتونیم با اهداف و رویاهای ما برسیم. واقعا دیگه از دختر بودن که از اینکه در افغانستان هستیم خسته شدیم، دیگه واقعا نمیدونیم با چی کار بکنیم، با کدام دیوار سر خود بکوبیم که ما اینجا هستیم، ما هم زنده هستیم، ما نسبی از پیکر جامعه هستیم، میخواییم یک کاری انجام بدیم، هیچ کس نیست صدای ما رو بشنوه.
شماری از فعالان حقوق زن میگویند محرومیت دختران از امتحان کنکور حذف یک نسل از پوهنتون نه، بلکه حذف آینده یک ملت بزرگ است. گلچهره یفتلی یکی از این فعالان و مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان این تصمیم طالبان را زن ستیزانه خوانده میگوید که ادامه محدودیت تحصیل دختران افغانستان را به سوی فقر، عقب ماندگی و ناامیدی بیشتر میبرد. او به رادیو آزادی گفت که آموزش حق هر انسان است، نه یک امتیاز، و در دنیای امروز تحصیل یک انتخاب نه، بلکه یک ضرورت اجتماعی است.
وقتی دختری از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم. جامعه‌ای که در دانشگاه را بروی دخترانش می بندد، در واقع در پیشرفت و ترقی و گفتگو و توصیه را بروی خودش قفل می بندد و جامعه را به طرف سیاهی تاریکی سوق می دهد.
نتایج امسال امتحان کنکور در افغانستان به روز یک شنبه 29 سرطان اعلام شد و سید موسا توانست با کسب بیش از 356 نمره اول نمره این امتحان شود و به پوهنتون طبی کابل راه یابد. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان، در کنکور سال 1404 بیش از 102 هزار پسر اشتراک کرده بودند که از این میان نزدیک به 94 هزار تن فارغان مکاتب، بیش از 24 هزار تن فارغان مدارس دینی، بیش از 3000 تن چهارده پاس و بیش از 1000 تن فارغان مکاتب شبانه بودند. عبدالباقی حقانی رئیس این اداره در نشست اعلام نتایج کنکور گفت که ظرفیت جذب امسال در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 76400 نفر و در مراکز تحصیلات نیمه عالی بیش از 33550 تن است. با این حال جای خالی دختران در این روند آموزشی همچنان محسوس است. بسیاری از خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر میگویند که نبود دختران در امتحان سراسری کنکور نماد آشکار تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی فعلی است، نظامی که به گفته آنان برای چهارمین سال متوالی نیمی از جامعه را از حق ادامه تحصیل و رقابت علمی محروم کرده است.
شنیدید که نتایج کنکور 1404 برای سیومین سال پی هم در عدم شرکت دختران اعلام شد. شمار از فعالان حقوق بشر هشدار میدن که ادامه محرومیت دختران از آموزش در دراز مدت میتونه که تاثیرات منفی جدی برای آینده روشن افغانستان داشته باشد. رودابه بلخی فروتن یکی از این فعالان و رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا میگه که این وضعیت افغانستان به سمت جامعه تک قطبی و مرد سالار سوق میده و حذف زنان مانع بزرگ بر پیشرفت جامعه خواهد بود. در ادامه نظریات او درباره حذف دختران افغان از امتحان کنکور با هم میشنویم.
سومین کنکور است که بدون حضور دختران در افغانستان برگزار میشه و متاسفانه یک کتله بزرگ از جامعه جوان افغانستان که میتونه آینده ساز افغانستان باشه و او زنها و دخترهای ما هستن از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی باز میمانن و این میتونه بعد بلند مدت بر بازسازی افغانستان و داشتن یک آینده روشن برای جامعه بسیار تاثیرگذار باشد. ما دوچار یک جامعه یک قطبی میشیم که فقط مردها هستن و زنها از او کاملا حذف شدن و این میتونه مانع بزرگ سر راه پیشرفت یک جامعه باشه. جدا از اینکه این برگزاری کنکور بدون حضور دخترها یک روحیه دخترها را روحیه کنشگری که دارن و ای که به دنبال تحصیل هستن را باز هم یک ضربه مهلک دیگه میزنه و از اینکه میبینن نمیتونن نقش داشته باشن و به تحصیلات عالی دست پیدا کنن از نظر روحی برشان ضربه بزرگ است. متاسفانه میبینیم که در 4 سال گذشته جامعه جهانی در این مورد هیچ اقدام نکرد و هیچ فشار بر روی طالبا وارد نکرد تا بتانن درهای مکاتب و دانشگاه ها را مخصوصا بر روی دختران ما باز کنن و اجازه بتن تا اونها هم از تحصیلات عالی استفاده کنن. اگر همین رقم پیش بره ما وارد یک جامعه یک قطبی میشیم و یک جامعه کاملا مردسالارانه خواهیم داشت که زنان رسما از اونجا حذف میشن و تحصیلات عالی ما ختم میشه و مردان و زنها از صحنه علمی افغانستان کاملا محو خواهند شد و این میتونه ضربه بزرگی به پیشرفت و آینده افغانستان بزنه.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. شمار از مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگن که در روزهای اخیر پلیس کشور بازداشت افغانهای بدون اسناد قانونی را بیشتر از هر زمان دیگر شدت بخشیده. آنها میگن که در حالی که روند تمدید ویزه افغانها سوی حکومت پاکستان همچنان با تأخیر مواجه است، پلیس پاکستان به تازگی شمار از خانواده های افغان در مناطق مختلف اسلام آباد بازداشت کرده و به آجی کمپ منتقل کرده. برخی از افغان های بازداشت شده برای دیوزادی گفتند که در آجی کمپ هیچ گونه امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنها برخورد نادرست می کند. سناکوکر در این گزارش به نگرانی ها و روایت های مهاجرین پرداخته که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
من سره دا چکینګ نمبر شته او مرته خود خوغه ونه من او یو کم د جوړ کړه د اجی کم دلته راوړی.
این یکی از مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان است. او که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش، در صحبت با رادیو آزادی گفت روز شنبه 19 جولای همراه با خانواده 4 نفرش به دلیل نداشتن ویزا از ساحه دی هفته این شهر توسط پلیس بازداشت شده و اکنون در حاجی کمپ است. این افغان که پرونده اسایوی ایالات متحده را دارد و سوی سفارت امریکا در اسلام آباد برایش سند محافظت نیست داده شده است، میگوید که پلیس هیچ توجهی به این سند نمی کند. او اما مدعی است که پلیس چنین افراد را در بدل پول رها می کند.
ما یک نامه داریم، با آنها نشان می دهیم، مگر آنها باز هم پول می گیرند. بعضی ها در بدل پول آزاد شدند، مگر ما هنوز هم اینجا هستیم و اوضاع اینجا خیلی خراب است.
و همچنان می گوید که در این کم هیچ امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنان بدرفتاری می کند. و افزود که مدت ویزاش به تاریخ 12 جولای سال روان به پایان رسیده و درخواست تمدید ویزای جدید را حتی در 14 جون ثبت کرده است، اما تا کنون پذیرفته نشده است. حاجی کم در راولپیندی موقعیت دارد و مکانی است که افغانها پس از بازداشت به آنجا منتقل می شوند و پس از انجام مراحل بایومتریک به گونه اجباری از پاکستان اخراج می گردند. یاسمین نبیزاده، فعال حقوق زنان که در اسلام آباد به سر می برد، در این مورد می گوید
بسیاری از خانواده ها که مدت ویزه هایشان به پایان رسیده و اکنون به مشکلات جدی مواجه می باشند، ترس از بازداشت، اخراج و برخوردهای قانونی باعث از این می شه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه مانند دکتر رفتن و یا گرفتن مواد خوراکی روزمره از خانه های خود بیرون شده نتانند.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده ادعا می کنند که حکومت پاکستان از آغاز ماه جولای تا کنون هیچ یک از درخواست های تمدید ویزه افغان ها را نپذیرفته است. به گفته آنان در نتیجه این وضعیت شمار زیاد از افغان هایی که به گونه قانونی وارد پاکستان شدند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا را دارند، اکنون بدون ویزه و در وضعیت نامشخص به سر می برند. منیزه کاکر، یکی از اعضای کمیته اقدام مشترک برای مهاجران و وکیل مدافع افغانهای زندانی در کراچی پاکستان، به رادیو آزادی گفت که آنان با حکومت پاکستان در مورد مشکل عدم تمدید ویزه های مهاجران افغان صحبت کردند، اما افزود که مقام های پاکستانی مشکل را نمیپذیرند.
ما این موضوع را بارها با آنان مطرح کرده ایم، زیرا در بسیاری از موارد هنگامی که افغانها بازداشت می شوند ما درخواست تمدید ویزایشان را نیز شریک می نماییم. بر اساس قوانین بین المللی افرادی که با ویزه وارد شدند و درخواست تمدید آن را دادند اما ویزایشان رسما رد نشده است نباید بازداشت شوند، ولی مقامات پاکستانی این روند را نادیده می گیرند.
قابل یادآوری است که شماره از رسانه های پاکستانی از جمله جیو نیوز به تاریخ 12 جولای گزارش داد که به اتهام صدور غیرقانونی ویزه های الکترونیکی برای افغان ها اداره تحقیقات فدرال پاکستان چند تن از کارمندان اداری بخش صدور ویزه را بازداشت کرده است. هرچند حکومت پاکستان تا کنون به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری هشدار داد که این کشور دیگر اجازه نخواهد داد مهاجران غیرقانونی در خاک پاکستان باقی بمانند. رسانه های پاکستانی از جمله تلویزیون سما به نقل از محسن نقوی گفته که در برابر افغان هایی که بدون ویزا و اسناد در پاکستان حضور دارند هیچ گونه برخورد نرم صورت نخواهد گرفت و آنان باید این کشور را ترک کنند. این در حالی است که پاکستان از قبل روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد از جمله دارندگان کارت‌های سیسی را آغاز کرده است. همچنان حکومت پاکستان به 1.4 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های بیوار نیز هشدار داده که باید این کشور را ترک کنند.
تا لحظات دیگر میشنوید که اداره دفاع ملکی غزه ادعا کرده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی‌هایی که برای دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کرده. با رادیو آزادی بمانید.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره دفاع ملکی غزه مدعی شده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی هایی که برای دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کردند که در نتیجه آن 93 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 80 فلسطینی انگام رسیدن یک موتر باربری عامل کمک های بشر دوستانه به شمال غزه کشته شدند، در حالی که 9 نفر در شهر جنوبی رفح و 4 نفر دیگر در نزدیکی مراکز توزیع کمک ها در شهر خان یونس کشته شدند. برنامه جهانی غذا گفته که بعد از آن که 20 لاری عامل کمک های غذایی این سازمان از مرز غزه و از بازرسی های امنیتی عبور کردند، صدها نیازمند فلسطینی برای دریافت کمک ها به سوی این لاری ها هجوم بردند، اما با تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیلی روبرو شدند. اردوی اسرائیلی نرخام تلفات را رد کرده و گفته که هنگامی که هزاران نفر در نزدیکی شهر غزه تجمع کردند، سربازان برای جلوگیری از تهدید احتمالی به هوا شلیک کردند. تیراندازی به سوی نیازمندان فلسطینی در غزه که برای دریافت کمک به مراکز ویژه می روند نخستین حادثه نیست و مقامات فلسطینی اسرائیل را مقصر آن می دانند. سازمان ملل متحد در اوایل ماه جولای اعلام کرد که از آغاز ماه می تا اکنون 800 فلسطینی در تلاش برای دسترسی به کمک ها کشته شدند. قاسم ابو اختر 36 ساله به خبرگزاری فرانس پرس گفته که او برای گرفتن یک بوریارد به یک مرکز امدادی رفته بود، اما شاید تیراندازی نیروهای اسرائیلی بر هزاران نیازمند فلسطینی شد. او مدعی شده که تانک‌های اسرائیلی مستقیم به سمت نیازمندان شلیک می‌کردند و تک تیراندازان اسرائیلی به طور نیازمندان را هدف قرار می‌دادند که گویا در جنگل به شکار حیوانات آمدند. او گفته که پیش چشمانش 10 نفر در این رویداد کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که به علت محدودیت‌های وضع شده از سوی اسرائیل بر رسانه‌ها در غزه نمی‌تواند این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. اردوی اسرائیل گفته که روی تدابیر برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان توزیع کمک‌ها کار می‌کند، افزوده که از 12 گذشته درس گرفته و در ماه جولای امسال هدایت جدیدی را به سربازان خود صادر کرده است. عملات اسرائیل بر غزه در اکتبر 2023 زمان شدت گرفت که جنگجویان حماس در حمله بر شهرهای مختلفی کشور بیش از 1200 نفر را کشتند و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که در عملات اسرائیل در نوار غزه نزدیک به 59 هزار نفر که بیشترشان غیر نظامیانند کشته شدند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه آزر تا لحظات دیگر با چند پیام شما به پایان می رسانیم. اما پیش از آن می شنوید که روز گذشته 20 جولای برابر با روز جهانی شطرنج بود، در حال است که طالبان بازی شطرنج در افغانستان منع کردند. سناکاکر در این مورد گزارش ساخته و با یکی از علاقمندان بازی شطرنج هم صحبت کرده.
هر انسان یک بار عاشق میشه، یک بار عشق تجربه میکنه. خودم که عاشق شطرنج هستم.
نوید احمد بازیکن 19 ساله شطرنج باشنده ولایت کندوز است. او میگوید از 10 سالگی زمانی که پدرش شطرنج بازی میکرد به این بازی علاقمند شد و از همان زمان تا کنون شطرنج رفیق راهش بوده است. به گفته نوید احمد، تصمیم طالبان برای توقف بازی شطرنج ضربه بزرگ بر روحیش وارد کرد.
کسی که عاشق شطرنج بود، کسی که شطرنج دوست داشت، اولش خودم که خیلی خیلی جگرخونی شدم باشیم دیدن این گپ که شطرنج در افغانستان بند شده. چون من خودم تصمیم عزیزی داشتم که روز شب و خیر از ولایت خود به ولایت دیگه سفر کنم و علاقه به این داشتم که من روز با همسن سال خود حضوری شطرنج بازی کنم، در مسابقات اشتراک کنم.
این علاقه‌مند شطرنج میگوید علاوه بر بازی روی تخته، برنامه‌های مختلف شطرنج را در موبایلش نیز نصب کرده که به گونه آنلاین و آفلاین بازی می‌کند. نوید احمد درباره آنچه از بازی شطرنج آموخته چنین گفت:
شطرنج بازی صبر است، صبر داشته باشی باید. این را به ما یاد می‌دهد در زندگی روزمره باید هر کاری که می‌کنیم باید او صبر حوصله داشته باشیم. به ما این را یاد می‌دهد وقتی یک کار را انجام می‌دهیم باید چقدر او را سنجش کنیم، چقدر به او فکر کنیم، بعد از او را انجام بدهیم. یک اشتباه می‌تونه کلاً تخته را برده به باخت تبدیل کنه و هم تو زندگی روزمره هم می‌تونه یک کار اشتباه می‌تونه تمام زندگی آدم ویران کنه.
این در حالی است که یکشنبه 20 جولای برابر با روز جهانی شطرنج است. شارم سال این روز هر حرکت مهم است تعیین شده است. شعاری که یادآور می شود چه در تخته شطرنج و چه در زندگی، هر تصمیم می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. هرچند این روز به ابتکار فدراسیون جهانی شطرنج پس از سال 1966 میلادی در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود، اما سازمان ملل متحد آن را در 12 دسامبر سال 2019 میلادی به رسمیت شناخت. 20 جولای روز تأسیس فدراسیون جهانی شطرنج در سال 1924 است. بانک افغانستان نیز عضویت این فدراسیون را دارد، اما اکنون این بازی اندیشه و تدبیر در این کشور ممنوع اعلام شده است. اداره ورزش حکومت طالبان شطرنج را در ماه می سال جاری به دلیل آنچه مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج افغانستان و ملاحظات شرعی درباره این بازی عنوان شده تا زمان نامشخصی به حالت تعلیق درآورد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر طالبان را درباره احتمال آغاز دوباره این بازی بپرسد، اما تل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شطرنج بازان افغان مقیم خارج از کشور میگویند فعالیت‌های خود را ادامه دادند. نور محمد سلطانی کارشناس و بازیکن شطرنج در بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مهاجرینی که در انگلستان و خصوص در انگلستان هستیم، ما همیشه اینجا کلب‌های شطرنج داریم و وطن‌دارای ما با دیگر نهادها کلب‌های شطرنج است ارتباطات مستقیم داریم و تا بعضی آنها عضو فعال از او کلب هستند و در مسابقات نشنال اشتراک کردند که مقام‌های خوبی اول را هم به دست آوردند.
شطرنج یک بازی دو نفر است که روی تخته چوبی با 32 مهره انجام می شود. این بازی نخست در دربار شاهان عرب، چین، هندوستان و مغولان رایج بود و از این رو به بازی شاهانه نیز شهرت یافت. اسماعیل جمشیدی، رئیس پیشین فدراسیون شطرنج افغانستان درباره این بازی می گوید:
شطرنج علم است، سپورت است و هنر. دیگر در خاطر کسی که مانع از این میشه، این یک جفای بسیار زیادی است در برابر علم، هنر و سپورت.
پیش از این برخی از شطرنج بازان با تجربه به رادیو آزادی گفتند که شطرنج نه تنها یک بازی سرگرم کننده، بلکه یک ابزار مهم آموزشی است که به تقویت مهارت‌های تفکر منطقی، استراتژیک و صبر در نوجوانان و جوانان کمک می‌کند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزه که میمانیم خراب میشه، این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هاو نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که این تحمل گرمی نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دامه دیگه بگذه، بسیار وضعیت دامه خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیو آزادی. اجمل هستم از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی. از بیبرقی بسیار بغلان مرکزی رنگ میبره. صبح وقت ساعت 3 بجه شب دی گرمی برق میرنه تا ساعت 9 بجه روز، ساعت 9 بجه روز برق میه تا ساعت 2:30 بجه لا 3 بجه، 3 بجه میره حتی 8 بجه شب میه برق. امیره به مسئولین برسانیم که بیخی از دست بیبرقی بغلان مرکزی مردمش بیخی رنگ میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیده هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنون. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. در اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم هندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر هندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم هندی دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجاش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به یک باز دارد و سوار شام و چی رسه به یک باز به دوش سوار شام خو هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خمه که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیاغالت است. بدو که نمیدوی سب انداختم خود از امید بالایی دمی سر خرک انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم سب بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت می فهمی یگان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز براز شنونده خود میگه یگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز من در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روزی که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه که از کابل هم راه ما رفته بودن ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد من بازم اگه بخت خودم امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب هایی که من داشتم این بود که من کم فیلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. من فهمیدم که من کم فیلم دیدم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه من لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همه لست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا، وقتی که لست دیدن و گپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم میاد زمانی که همون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقد گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفتم. گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. اون زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
ولی آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودند و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که هر سه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش زرمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلام جان رزمنده نقد میخوان. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر برقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر به راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، ما من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اوقدر زیاد در مورد گذشته از معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
تا خوب شد که موضوع را پرسیدین. او فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود. و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی و هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقیه که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایت کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم، پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم مگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تصویر نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفتم نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگه ما شد یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروسف گفت چی برنامه داری کوپل ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیر من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کارای خوب نکردی، مرکز از مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد، اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترای تا نگرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه را بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم دو جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد ازو فلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در یک جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریتون رو در میتون. ای در اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان ما من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مراد، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشم که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تمواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفانا گفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، حبیبا کجایی ز من رفت راه، حبیبا کجایی ز من رفت راه، مریضم مریضم مریض محبت. شمعی که عمرم سرایم، منم همچو شمعی که عمرم سرایم، بابا گو طبیبا نماند از فرصت، نماند از فرصت، مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، حبیبا کجایی ز من رفت راه، حبیبا کجایی ز من رفت راه، مریضم مریضم مریض محبت. Thank you.
زمان دل را بودن با بازار خوبا زمان دل را بودن با کیف نگاه با ناز و نزاکت با ناز و نزاکت مریضم مریضم مریض محبت مریضم مریضم مریض محبت حبیبا کجایی زمان رفت راهت حبیبا کجایی زمان رفت راهت مریضم مریضم مریض محبت